ادامه اعتراض‌ها در اصفهان رو پی می‌گیریم.
کفی رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
نگاهی می‌اندازیم به جنگ در سایه بین ایران و اسرائیل.
اینکه موفق شدن این هکرها به این زیرساخت‌های اساسی کشور نفوذ بکنن و به نظر میاد که مدت طولانی چنین دسترسی داشتن، نشان از این هستش که ایران از نظر حوزه دفاع سایبری دچار مشکلات اساسی است.
اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رو بررسی میکنم که گفته تا پایان امسال ظرفیت تولید نفت به میزان پیش از تحریم ها میرسد.
ما اعتصابات کارگران نفت و گاز رو داشتیم که نشون میداده شخصا پول ندارن بخوان حقوق کارکنان رو بپردن. چطور ممکنه بخوان افزایش تولید بدن اونم بدون هیچ گونه سرمایه گذاری در شرکتی شرکت خارجی هم حضور پیدا نمیکنه در ایران؟
کشف یک کودتا در اوکراین رو به آگاهیتون میرسونیم. سری به دنیای پرهیجان ورزشی میزنیم و برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. روز جمعه تجمع اعتراضی مردم اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آبرسانی در این استان در پی مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، اما حکومت بار دیگر هر گونه خشونت ماموران امنیتی را منکر شد و آن را به اراذل و اوباش نسبت داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک روز بعد از حمله ماموران امنیتی به معترضان اصفهانی، ابعاد این حمله خشونت‌آمیز و خونین کمی روشن‌تر شده است. گلوله‌های مستقیمی که از سوی ماموران امنیتی به سوی معترضان شلیک شد.
کفی رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
و گلوله‌های ساچمه‌ای که بر صورت و بدن معترضان نشست.
ساچمه است نه؟
ساچمه.
اون برم کرده.
و ده‌ها مجروحی که تصاویر برخی از آنان در شبکه‌های اجتماعی نگرانی جدی از وضعیت سلامتی آنان به وجود آورده. اما سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز شنبه با خودداری از ارائه آمار مصدومان و قربانیان احتمالی اعتراض‌ها مدعی شد حال دو نفر از مصدومان وخیم است. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران از انتقال 3 معترض به بخش بهداری و سردخانه زندان خبر داده که این سازمان احتمال داده کشته شده باشند. سازمان حقوق بشر ایران از بازداشت بیش از 120 نفر و انتقال به زندان دستگرد خبر می‌دهد. افرادی که عموماً در خیابان‌های محل تجمع بازداشت شدند. فضل الله صلواتی فعال سیاسی در اصفهان:
جمعیت اونقدر زیاد شده بود اون هفته که دولت رو به وحشت انداخته بود و اینا دیدن اگر این جمعه هم همون اجتماع بشه دیگه وحشتناک میشه.
فرمانده یگان ویژه ناجا در گفتگو با شبکه خبر مدعی شد تعداد به گفته او اختشاشگران حدود 2 تا 3 هزار نفر بودند که با سنگ و چماق و آتش زدن چادر کشاورزان مردم را سپر خود کردند. محمد رضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان هم در گفتگو با شبکه خبر مدعی کشف اسلحه گرم شده است.
هم عزیزان نیروی انتظامی هم عزیزان سپاه رو با ضربات چاقو و با ضربات ساچمه‌هایی که بوده مورد هدف قرار دادن. موفق شدیم در مبادی ورودی شهر 7 قبض سلاح کمری گلت رو کشف بکنیم.
روزنامه کیهان هم در صفحه اول خود با عبارات اراذل اجاره‌ای آنها را مسئول خشونت‌ها دانست و نوشت عناصر فرصت طلب و ضد انقلاب از ابتدا تلاش کردند که مسیر مطالبات کشاورزان را تغییر دهند. هرچند پیرمردی که در این اعتراض‌ها مورد حمله ماموران امنیتی قرار گرفته و صورتش خونی بود، در تصویری که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نگاه دیگری دارد.
اراذل واش نبودن نیروی انتظامی بوده با دور نچسبونین به اراذل اوزا.
روزنامه جمهوری اسلامی هم با انتقاد از برخورد با کشاورزان در اصفهان نوشت این اقدامات اوضاع را پیچیده‌تر و گره کار را کورتر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
در 14 گذشته شما حتی یک تجمع اعتراضی سراغ ندارید که باهاش برخورد نشده باشه، مگر تجمع نمیدونم امر معروف و نهی از منکر. شما هر شهروند هر گوشه ایران باشید، هر چیزی که از حکومت بخواید به شما اجازه اعتراض نمیده و به محض اینکه اعتراض بکنه با شما برخورد خواهد کرد و شما رو سرکوب میکنه.
با این وجود احمد علمانخدا نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی در خطبه نماز جمعه مشهد با اشاره به اعتراضهای اخیر در برخی از استانها نسبت به کم آبی گفته تجمع در مقابل خدا فایده‌ای ندارد و میبایست نماز باران خواند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
استان اصفهان با اینکه یک استان کویری هست، زاینده رود احتیاجات آبی کشاورزان رو برطرف میکرد، ولی با تحمیل کردن ذوب‌آهن اصفهان و نیز فولاد مبارکه و همینطور صنعت کاشی سازی در اون شهر باعث شد که آب رفته رفته کم و کم و کمتر بشه و به کشاورزان کمتر برسه.
اعتراض به مشکلات کم آبی و خشکسالی در نقاط مختلف ایران از سالهای گذشته آغاز شده، اما این اعتراض ها به صورت جدی و گسترده تیر ماه امسال در چند شهر استان خوزستان صورت گرفت و دست کم 9 نفر در این اعتراض ها کشته شدند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. جنگ در سایه بین ایران و اسرائیل شاید سالها باشد که در جریان است، اما دور جدید آن بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز اکنون زندگی شهروندان عادی را هدف قرار داده است. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی بشنویم.
جنگ در سایه عنوانی است که رسانه ها به عملیات ایذایی اسرائیل و ایران نسبت می‌دهند، عملیاتی که در خفا صورت گرفته و با عوامل مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگون علیه منافع یکدیگر صورت می‌گیرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود آورده است که ایران و اسرائیل سالهاست در زمین، هوا و دریا و از طریق شبکه‌های رایانه‌ای جنگی پنهان علیه یکدیگر را پیش می‌برند که اهداف آن عمدتاً نظامی یا وابسته به حکومت بوده است. اما اکنون این جنگ در سایه سایبری گسترش یافته و تا حد زیادی زندگی شهروندان عادی را مختل کرده است. در این گزارش می‌خوانیم در هفته‌های گذشته حمله سایبری بر روی شبکه توزیع سوخت در ایران 4300 جایگاه سوخت کشور را از کار انداخت و ترمیم کامل شبکه 12 روز به طول انجامید. گرچه شایع شد که دولت ابراهیم رئیسی با مهندسی این حادثه در صدد افزایش قیمت سوخت برآمده، اما دو مقام نظامی آمریکا به نیویورک تایمز گفتند که این عملیات از سوی اسرائیل صورت گرفته است. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در توضیح اثرات این گونه حملات سایبری بر زندگی شهروندان عادی میگوید
این حمله‌های سایبری خیلی اثر بخش بودن. یعنی اگر که اون قسمتی که اسناد دارن منتشر میکنن رو بخوایم نگاه بکنیم، مثلا در مورد ماهان، خب نکته جدیدی منتشر نشده. هواپیمای ماهان اساسا به خاطر چنین فعالیت‌های تحریم شده توسط ایالات متحده، اما اینکه موفق شدن این هکرها به این زیرساخت‌های اساسی کشور نفوذ بکنن و به نظر میاد که مدت طولانی چنین دسترسی داشتن، نشان از این هستش که ایران از نظر حوزه دفاع سایبری دچار مشکلات اساسی است و این حمله ها وقتی داره تکرار میشه نشون میده که اونجوری که باید و شاید دفاع سایبری رو در ایران جدی نگرفتن مقامات جمهوری اسلامی. و من تصور میکنم که با وجود این الگویی که داره دیده میشه، حمله ها همچنان ادامه خواهند داشت.
در مورد حمله به شبکه توزیع سوخت ایران، یک مدیر ارشد وزارت نفت به نیویورک تایمز گفته است مقام های جمهوری اسلامی از این امر واهمه دارند که هکرها علاوه بر اطلاعات ذخیره سوخت، ممکن است به داده‌های مربوط به فروش بین‌المللی نفت ایران نیز دسترسی پیدا کرده، که این امر به نوبه خود موارد دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را افشا کرده باشد. از آنجایی که سرور حاوی این اطلاعات متصل به شبکه جهانی اینترنت نیست، مقام‌های ایرانی ظن آن را دارند که اسرائیل احتمالاً برای این حمله از عناصری داخلی نیز بهره برده است. امیر رشیدی، کارشناس امور سایبر و اینترنت در آمریکا، در مورد اثر بخشی این گونه رخنه‌های شبکه‌ای در ایران معتقد است.
این حمله ها میتونن بسیار بسیار اثر بذارن روی زندگی افراد، چه در اون بخشی که اطلاعات هویتی و زندگیشون منتشر میشه، چه در بخشی در واقع داره روی زیرساخت‌های اساسی کشور اثر میذاره. مثلا میگم اگر که یک سناریوی به این شکل تصور بکنیم که آمبولانسی داره بیمار قلبی رو به بیمارستان منتقل میکنه اما نمیتونه مثلا بنزین بزنه، خب ممکنه اون فرد جان خودش رو از دست بده. بنابراین حمله های سایبری هم به لحاظ حریم خصوصی افراد میتونه حتی آسیب دیدن های فیزیکی اثر بذاره و متاسفانه ما هیچ قانون و پروتکل روشنی در حوزه جنگ های سایبری در سطح بین المللی نداریم و همین باعث میشه که تمام این دولت هایی که بر علیه همدیگه حمله های سایبری رو صورت میدن بتونن از زیر بار مسئولیت فرار بکنن.
ایران در پاسخ 4 روز بعد از حمله به شبکه سوخت کشور، یک سایت دوستیابی دگرباشان جنسی و یک شبکه مؤسسات پزشکی خصوصی در اسرائیل را هدف قرار داد و اطلاعات شخصی 1.5 میلیون اسرائیلی، حدود 16% از جمعیت این کشور را بر روی اینترنت منتشر کرد. نه ایران و نه اسرائیل آشکارا یکدیگر را مسئول این حملات معرفی نکردند، اما بنابر گزارش نیویورک تایمز به نقل از یک کارشناس فن، حملات سایبری به اهداف سهل الوصول غیر نظامی می تواند آغاز دور جدیدی در منازعه بین تهران و تل آویو باشد.
بله، گزارشی بود از مهرداد میردامادی. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه ایران منتظر سرمایه گذاری خارجی نمیماند همچنین افزود تا پایان امسال ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها و 4 میلیون بشکه میرسد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم چنین ادعایی تا چه حد میتواند واقعیت داشته باشد. بهزاد احمدی نیا:
به محض اینکه اعلام تحریم ها شد، وزارت نفت به دستورالعملی تولید چاه‌هایی رو که امکان کاهش تولید داشتن بلافاصله پایین آوردش و برگردوندن این هم به این معنی نیستش که یه شیری بوده که مثلا بستیمش، حالا میتونیم بازش کنیم بیشتر ازش نفت بیاد. نه خیر، چاه نفت یه چیزیه که نیاز به تصفیه داره، نیاز داره به بازسازی و افزایش تولیدش، کاهش تولیدش، نه همش برنامه‌ریزی نیاز داره. تا پایان 1400 اگر بنا باشه که ایران بیش از 2 میلیون بشکه تولیدش بخواد اضافه بکنه، نیازمند سرمایه‌گذاری کلانیه که به هیچ وجهی در وزارت نفت، در سیستم دولت رئیسی و دولت فعلی این پول وجود نداره، کما اینکه اثر بیپولی رو هم در بازار داریم می‌بینیم. چند وقت پیش هم حتی ما اعتصابات کارگران نفت و گاز رو داشتیم که نشون میداده اصلا پول ندارن بخوان حقوق کارکنان رو بپردازن. چطور ممکنه بخوان افزایش تولید بدن اونم بدون هیچ گونه سرمایه‌گذاری، در شرایطی که شرکت خارجی هم حضور پیدا نمی‌کنه در ایران؟
نکته‌ای که من در صحبت‌های مدیر عامل شرکت ملی نفت دیدم ادعایی بود که یه مقدار به نظرم عجیب اومد. میگه که سال آینده فاز 11 پارس جنوبی که 2 دهه است تولید از این فاز انجام نشده به بهره برداری میرسه. خب این میدان گازی پارس جنوبی از اون میدان‌هایی که هر دولتی اومده از این حرفا زده و همچنان دولت‌ها 4 سال 8 سال گذروندن رفتن، بازم به ماجرایی که می‌خواستن نرسیده و قطر این میدان گاز مشترک رو داره برای خودش همینجور برداشت میکنه بدون اینکه ایران تونسته باشه واقعا یک برداشت درست و حسابی انجام بده. این ادعا به نظر شما تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
این میدان میدانیه که حداقل 5 میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت، یعنی پول لازم داشت، جدای از تکنولوژی که مورد نیاز بود و این تکنولوژی در اختیار 3-4 شرکت بود، توتال از جمله اون شرکت ها. وقتی که توتال پاشو پس کشید از این میدان، چینی ها هم که بخش دیگه ای از قرارداد بودن حاضر نشدن بیان این کار رو انجام بدن و سرمایه بیارن و تکنولوژی بخوان، احیانا اگر داشتن تکنولوژی رو بخوان منتقل بکنن. پتروپارس اینو گرفته دستش. پتروپارس طی 3 سال گذشته تنها کاری که تو اون نقطه انجام شده اینه که چند تا پایه کار گذاشتن که بعدا روش سکو بذارن. چجوری ممکنه که سال آینده ما بتونیم تمام این پروژه‌ای که توتال 5 ساله تعریفش کرده، یعنی توتال فرانسه با اون تکنولوژی، با اون امکانات مالی، حتی توتال زمانی که اومدش، من خودم توی جلسه پرسش و پاسخ با مدیر عامل توتال حضور داشتم، ازش پرسیدم که سرمایه رو چجوری میخواد تامین کنید در صورتی که LC باز نشه یا بانک ها حاضر نشن حضور پیدا بکنن در ایران. دکتر که تاکید کرد روش این بود که 5 میلیارد دلار رو توتال پول نفت خودش داره که بیاره، نیازی به هیچ بانکی نداره. یعنی یک شرکت معظم به اون ابعاد که 5 میلیارد دلار رو بدون کمک بانکی میتونه بیاره به راحتی در ایران، 5 سال تعریف کرده بوده این پروژه رو. این آقا اومده و میگه که ما یک ساله اینو به بهره برداری میرسونیمش. خب این خطر وجود داره که اگر واقعا بخوان کاری بکنن که بعیده، ولی اگه بخوان واقعا کاری بکنن ممکنه انفجاری اونجا اتفاق بیفته که اون وقت کل پارس جنوبی رو در خطر قرار بده.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در یک قسمت دیگه از صحبتاش میگه که از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم، اما اگر محقق نشه گزینه‌ها و سناریوهای دیگه‌ای هم داریم و وقت خودمون از دست نمیدیم. این حرف تا چه اندازه میتونه بر مبنای واقعیت باشه؟
این حرفی که ایشون میزنه من با یک دلیل میتونم اثبات کنم که داره یک حرفی میزنه که خودش هم نمیدونه چی داره میگه. اومده رقمی رو اعمال کرده، 160 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری وجود داره. این رقم در دولت قبلی 5 سال پیش 200 میلیارد دلار اعلام شده بود. در دولت فعلی مبلغ مورد نیاز فوریش 120 میلیارد دلار از طرف مراجع رسمی اعلام شده که نیاز فوریه و بعد اون 200 میلیارد دلار نیاز میان مدت سرمایه‌گذاری صنعت نفت هستش. خب اگه بنا باشه که 160 میلیارد دلار ما فقط برای افزایش تولید نفت و گاز نیاز داشته باشیم، پس بخش پالایشگاهی و پتروشیمی و بخش انتقال و بخش دیگه‌مون چه مقدار سرمایه گذاری لازم داره؟ اگه بخوام حرف ایشون رو سند بگیریم، نزدیک به 300 میلیارد دلار الان سرمایه گذاری نیاز داره. حالا این اثبات میکنه که ایشون نمیدونه داره راجع به چی حرف میزنه. و بعد اینکه ما منتظر سرمایه خارجی نمیمونیم، پس اگه پول وجود داره چرا این کار رو تا به امروز انجام ندادن؟ منتظر چی هستن که اعلام میکنن ما در زمستان قطع گاز داریم، قطع برق داریم، در تابستان که اصلا داشتیم اینها رو؟ الان دو هفته است که گاز صنایع رو قطع کردن، تهران و شهرهای بزرگ دوباره مجدد دچار مشکل آلودگی هوا شدن به دلیل استفاده از مازوت و گازوئیل با کیفیت بسیار پایین توی نیروگاه‌ها و صنایع. ولی آقایون میگن ما اگه بخوایم میتونیم. خب کی قراره بخوان و چه چیزی میتونه باعث بشه که اینا تمایل پیدا بکنن که چنین کاری بکنن؟ اینا ادعاهای اون چیه که بیشتر شبیه حرفای آخوندی بالا منبره، یعنی تبلیغات در مقابل رسانه‌ها سرمون رو بالا بگیریم، اون تزی که داده بودن خبر خوب تزریق کنیم. این بخشی از همون پروژه است که هی بریم بگیم آقا هست، همه چیز اوکی، همه چیز شدنیه، ولی ما نمی‌کنیم. خب این که نمیشه همچین چیزی. مثلا میمونه که آدم بگه من دائما بشینه بگه که من خیلی گرسنمه، غذا دارم ولی نمیخورم، غذا دارم ولی گشنم. خب این حرف بی‌معنیه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید سرویس اطلاعاتی کشورش توطئه‌ای را که با مشارکت افرادی از روسیه با هدف کودتا و سرنگونی دولت او طراحی شده کشف و خنثی کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند داشتم، ابتدا پرسیدم احتمال وقوع یک کودتا با حمایت روسیه در اوکراین تا چه حد امکان وقوع میتوانست داشته باشد. تورج عطابکی:
اجازه بدید نخست درباره کودتا بگم که صحنه سیاسی اوکراین در حال حاضر شاهد اختلافاتی است میان ریاست جمهوری اوکراین و برخی از یاران کنونی و پیشین ایشون، به ویژه کسانی که از امکانات مالی بسیار گسترده‌ای برخوردارند و جزو الیت صنعتی و مالی اوکراین به شمار میان. این اختلافات همیشه این زمینه رو فراهم کرده که گاه به گاه ما شاهد این شایعه باشیم که اختلافات میان رئیس جمهور و این افراد زمینه ساز تنش‌های سیاسی و از جمله کودتاهایی که محتمل در این کشور صورت بگیره. اما اجازه دیدی بگم که به هیچ رو صحنه سیاسی اوکراین رو در حال حاضر من کودتاخیز نمی‌بینم. داوری من چنینه که اگر روسیه بخواد اشاراتی داشته باشه به تحولات محتمل سیاسی در صحنه اوکراین، باید این تحولات با یا از سوی اشغال بخشی از اوکراین باشه، به ویژه بخش‌های شرقی این کشور، و یا حمایت از اپوزیسیونی باشه که در حال حاضر اون وضعیت کنونی اوکراین رو، یعنی رویکرد اوکراین رو به غرب قبول نداره و این رو در حقیقت میخواد تغییر بده. ما باید در صحنه سیاسی اوکراین دنبال چنین گزینه‌ای برای یارگیری روسیه باشیم.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در هشداری به روسیه تاکید کرده که حمله به اوکراین بهایی گزاف در پی خواهد داشت. این هشدار در پی استقرار تجهیزات سنگین، تانک‌ها و نیروهای رزمی روسیه در مرزهای اوکراین صورت می‌گیرد که برای دومین بار در سال جاری رخ داده. به نظر شما هشدار ناتو تا چه حد می‌تونه در عدم حمله احتمالی روسیه به اوکراین مؤثر باشه؟
روسیه به جد نگران تحولات اوکراین. روز به روز اوکراین بیشتر و بیشتر نزدیک رو به غرب و به ویژه اعضای ناتو پیدا میکنه و این اون چیزی نیست که روسیه میخواد بهش تن بده و قبول کنه. بنابراین هر از چند گاهی شاخشونه ای میکشه برای جهان غرب و به ویژه ناتو و اوکراین. یکی ما اجازه نمیدیم که در حقیقت وضعیت به گونه ای رقم بخوره که اوکراین به عنوان از اعضای ناتو در بیاد. میدونیم که بر اساس پیمان ناتو، یعنی قرارنامه یا اساسنامه ناتو، کشوری که درگیر مناقشات نظامی سیاسی اختلافات از این دست استش نمیتونه به عضویت ناتو در بیاد تا زمانی که این اختلافات حل بشه. یعنی کشوری که دچار بحرانه هنوز نمیتونه به عنوان کاندید مطرح این پیمان در بیاد. در حال حاضر کاری که روسیه داره میکنه، هر از چند گاهی با لشکرکشی هایی که بر بخشای شرقی اوکراین رو تهدید میکنه و در کنار مرزهاش مستقر میشه، این پیام رو داره به غرب میده که بحران اوکراین هنوز بحران پایان نیافته است و بحران میتونه به نوعی دو مرتبه اشکال گسترده تری بگیره و سراسر اوکراین رو در هم بپیچه. به همین خاطر میخواد این زمینه رو برای عضوگیری ناتو از اوکراین به نوعی در حقیقت به تعویق بندازه.
میدونیم که اوکراین زخم کاری از روسیه خورده با از دست دادن کریمه. فکر میکنید در چنین شرایطی اصولا میشه امیدوار بود که روابط روسیه و اوکراین چشمانداز مناسبی پیدا کنه در آینده؟ حالا نه چندان دور.
داوری من اینه که در چشم‌انداز کوتاه مدت و یا حتی میان مدت هیچ نشانه ای از بهبود رابطه اوکراین با روسیه نمی بینیم تا زمانی که روسیه به تغییرات بسیار چشمگیری از سیاست پردازی های خودش در قبال اوکراین و به ویژه مسئله کریمه دست نزنه. همچنان بحران کریمه استخوان لای زخم بین دو کشور و به داوری من در چشمانداز حتی میان مدت هم من بهبود رابطه رو بین دو کشور نمی بینم.
گفتگویی بود با تورج اتابکی. خب و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در آخرین روز رقابت‌های آزاد تکواندوی قهرمانی زنان جهان در عربستان، روز شنبه، زهرا شیدایی، ملی‌پوش وزن منهای 57 کیلوگرم ایران که پیش از این با پیروزی برابر همه حریفان خود به فینال این وزن رسیده بود، در مبارزه پایانی حریفی از روسیه را هم شکست داد و در سکوی اول نشان طلا برگردن آویخت. پیش از او کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی هم موفق به کسب نشان برنز شده بودند. اولین دوره پیکارهای آزاد تکواندوی قهرمانی زنان جهان با حضور 170 ورزشکار از 31 کشور به مدت 3 روز در سالن گرین هال شهر ریاض برگزار شد. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در ارتباط با مشکلاتی که طی چند هفته اخیر به خاطر نبود VAR در ورزشگاه‌های این کشور به وجود آمده میگوید: VAR داریم اما به دلایلی نمیتوانیم از آن استفاده کنیم. خداداد افشاریان در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
با یه شرکت ما قرارداد ببندیم، علی رغم همه مشکلات و مشقتاتی که وجود داشت در ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد، مسئول فنی وی آر اون شرکت به ایران اومد، ولی متاسفانه بعضی از دوستان در مجلس محترم شورای اسلامی نامه‌نگاری کردن و یعنی عملاً وی آر رو گروگان گرفتن و به خاطر همین وی آری که وجود داره و الان ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم.
ماه گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بهانه اینکه یکی از اعضای شرکتی که با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد بسته اسرائیلی است، از ادامه کار نصب و راه اندازی سیستم VAR در ورزشگاه آزادی جلوگیری کردند. در فینال مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا در تایلند روز گذشته، تیم ملی والیبال ساحلی ایران برابر استرالیا به میدان رفت و در پایان 2-0 نتیجه را واگذار کرد و به نایب قهرمانی رضایت داد. در فاصله یک روز مانده به آغاز هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، هنوز تکلیف حضور تماشاگر در ورزشگاه ها روشن نشده. در آخرین خبر در این زمینه، یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا در ورزش عصر شنبه گفته ظرف چند روز آینده حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها برای همه رشته‌ها مشخص خواهد شد. هفته هفتم لیگ برتر روز دوشنبه آغاز می شود. و اموال رئیس فدراسیون قایقرانی ایران به دلیل بدهی مالیاتی کلان توقیف شد. علیرضا سهرابیان همچنین گفته بدهی حدود 6 میلیارد تومانی به اداره مالیات باعث شده تا حساب بانکیش هم بسته شود و قایق‌های خریداری شده از خارج نیز به دلیل همین بدهی مالیاتی همچنان در گمرک باقی مانده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با گزارش ورزشی که از فریبرز غریب شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه بازداشت ده‌ها تن در جریان اعتراض‌های روز جمعه در اصفهان، اعدام آرمان عبدالعالی، محکومیت پرویز سیابی به 16 سال زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در اعتراض‌های روز جمعه در اصفهان بیش از 120 تن بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند. از طرف دیگر حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی، به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون 67 تن از اشخاصی که عوامل و محرکین اصلی اغتشاشات نامید بازداشت شدند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه با استقرار گسترده در بستر خشک زاینده رود و خیابانهای اطراف در صدد برآمدند تا مانع تجمع معترضان شوند. آنها همچنین از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای برای برخورد با معترضان استفاده کردند. در مقابل برخی از معترضان به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. درگیری روز جمعه یک روز پس از آتش زدن چادرهای کشاورزان تجمع کننده در بستر خشک زاینده رود از سوی نیروهای لباس شخصی روی داد. این کشاورزان به قطع حقابی خود اعتراض داشتند. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شکور اعدام شد. او در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت به اعدام محکوم شده بود. اعدام آرمان عبدالعالی اعتراض‌های گوناگونی را از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به همراه داشت، از جمله سازمان حقوق بشر ایران. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان، به رادیو فردا میگوید
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود، که خودش نقض قوانین بین المللی است. از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 بار به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
با وجود پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک، از حدود 27 سال پیش اعدام کودک مجرمان در ایران همچنان ادامه دارد. پرویز سیابی، 75 ساله، از فعالان مدنی در اردبیل، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این استان به 16 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای سیابی به اتهام‌های امنیتی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام، اداره گروه‌های غیرقانونی و عضویت در گروه‌های غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به 16 سال حبس تعزیری محکوم شده، اما 10 سال آن قابل اجرا خواهد بود. او در مرداد سال جاری به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور امسال با تودیع قرار وثیقه 250 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اردبیل آزاد شد. شاهین هلالی خیاوی، مدیر نهاد حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران ساکن نروژ، میگوید که آقای سیابی پس از بازداشت تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته بود.
بعد از آزادی ایشان آثار شکنجه را در عکسایی که از ایشان منتشر شد به وضوح دیده میشد. آقای سیابی یکی از با تجربه ترین و یکی از پیشکسوت ترین فعالان مدنی در آذربایجان هستند، در استان اردبیل، و همیشه فعالیت های ایشان مدنی بوده و به خاطر این فعالیت های مدنی چندین بار توسط مقامات و نهادهای امنیتی بازداشت و شکنجه شدند. با توجه به حکمی که برای ایشان صادر کردند، یعنی اشد مجازات 10 سال، باید تا پایان عمر خود، اگر در تا سن 85 سالگی باید در زندان بمونند.
آقای هلالی خیاوی تاکید میکند که پرویز سیابی در یک اعتراض مسالمت آمیز و مدنی شرکت کرده بود.
این حکمی که علیه ایشان صادر شده، در واقع اون نگاه امنیتی که مقامات و نهادهای امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی به فعالان مدنی و آذربایجانی دارند، برای یک اعتراض مسالمت آمیز اشد مجازات را برای یک فعال مدنی 75 ساله صادر می کنند. فعالان مدنی در استان اردبیل به خاطر فعالیت‌های مدنی به حکم‌های سنگین محکوم می‌شوند. ما نمونه‌اش را در حکم آقای لسانی می‌بینیم که موقعی که به حکمشان اعتراض کردند، حکمشون دو برابر شد، و این حکمی که برای آقای سیابی هم صادر شده، اگه ایشان اعتراض کنند شاید این حکم دو برابر بشه. و این مختص فعالین مدنی در آذربایجان هست که ما میبینیم که اعتراضایی که برای حکمای اولیه میکنند، این حکما دو برابر میشه. در واقع این 16 سال حبس تعزیری که برای آقای سیابی صادر شده است، بی عدالتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را نشان میده، تبعیض علیه اتنیچا در ایران را نشان میده، و در واقع ما شاهد هستیم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران استقلال خود را نداره، و حکمایی که برای فعالان مدنی صادر می شود، نهادهای امنیتی هستند که این حکما را صادر می کنند، و سیستم قضایی جمهوری اسلامی توسط نهادهای امنیتی اداره می شود.
هیراد پیربوداغی، فعال کارگری که روز 15 آبان ماه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. یکی از نزدیکان خانواده این فعال کارگری به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی جنگ روانی علیه او و مادرش به راه انداختند. او اشاره کرد که ماموران وزارت اطلاعات هر روز به آنها می‌گویند که بازجویی‌ها تمام شده است و هیراد روز بعد آزاد می‌شود، اما هیچ خبری نمی‌شود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به ادامه بازداشت ناعادلانه و ضرب و شتم دو دانشجو به نام‌های علی یونسی و امیر حسینی مرادی اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، این دو دانشجوی دانشگاه شریف تهران از فروردین 99 تا کنون در بند 209 زندان اوین هستند و در یک دادرسی ناعادلانه با خطر محکومیت به ارتکاب جرایم ساختگی روبرویند که میتواند مجازات اعدام برای آنها به همراه داشته باشد. عفو بین‌الملل در نامه خود نوشت ماموران وزارت اطلاعات برای دریافت اعترافات اجباری از علی یونسی و امیر حسین مرادی آنها را به شدت کتک زده و مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی نگه داشتند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل با صدور یک فراخوان اقدام فوری از شبکه فعالان این سازمان در گوشه و کنار جهان و همینطور همه فاهمیان حقوق بشر دعوت کرده که بر اساس متنی که در این فراخوان اقدام فوری منتشر شده و خطاب به رئیس قوه قضاییه هست، نامه‌های اعتراضی مشابه تهیه بکنند و به مقامات ایرانی فشار بیارند که به حبس غیرعادلانه و غیر قانونی علی یونسی و امیر حسین مرادی پایان ببخشند. از منظر قوانین بین المللی حبس علی یونسی و امیر حسین مرادی مصداق بازداشت خودسرانه و غیر قانونیه، چون مقامات تا بدین لحظه نتونستن هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی بر ارتکاب جرم علیه اونها ارائه بدهند و به نظر میرسه که اتهامات مبهم و کلی که علیه اونها مطرح شده فقط بر اساس ارتباط متصور یا واقعی بستگان اونها با یکی از سازمانهای مخالف جمهوری اسلامیه. افراد به هیچ عنوان نباید به دلیل فعالیت‌های احتمالی بستگانشون تحت بازداشت قرار بگیرن و به همین دلیل عفو بین‌الملل اعلام کرده که علی یونسی و امیر حسین مرادی از نظر قوانین بین‌المللی زندانیان عقیدتی یا prisoners of conscience محسوب میشن و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
این سازمان در ادامه نامه سرگشاده خود به غلام حسین محسنی ایجایی نوشت که موظف است بر اساس معاهدات بین‌المللی از علی یونسی و امیر حسین مرادی در برابر شکنجه و بدرفتاری محافظت کند. رها بحرینی.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که تا زمان آزادی مقامات ایرانی باید دسترسی فوری علی یونسی و امیر حسین مرادی به خدمات درمانی را تضمین بکنند، از اونها در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه محافظت بکنند و در خصوص شکایات مرتبط با شکنجه اونها ظرف ماه‌های گذشته تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه انجام بدن و افراد مسئول در این رابطه را محاکمه بکنند و پاسخ نگه دارند. بر اساس قوانین بین المللی اعترافات و اظهاراتی که در چنین شرایطی یعنی تحت شکنجه گرفته شده به هیچ عنوان قابل استناد نیست و ارزش نداره و تنها نشون میده که تا چه اندازه مقامات مرتکب نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه شدند.
وبسایت حقوق بشری هنگاو در گزارشی از بیش از 100 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان در آبان ماه خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 4 زندانی در زندان‌ها کشته شدند. به گزارش این وبسایت این زندانیان در زندان‌های ارومیه و سنندج جان باختند. توضیحات بیشتر را از ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو می‌شنویم.
4 زندانی کرد از جمله آقای خسرو جمالی فر زندانی متهم به قتل که در زندان شهر سنندج و تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن، خانواده ایشون تایید کردن که هیچ پیکری به اونها تحویل داده نشده و تحت تدابیر شدید امنیتی پیکر ایشون در بهشت محمدی شهر سنندج خاکسپاری شده و زندان به خانواده ایشون و بیمارستان اعلام کرده بود که آقای خسرو جمالی فر خودکشی کرده در زندان، اما شواهد درگیری نیروهای زندان با ایشون برای ما تایید کردن که ایشون تحت شکنجه و ضرب و شتم نیروهای داخل زندان جانشون رو از دست دادن. آقای ایرج علیزاده در زندان ارومیه به دلیل عدم رسیدگی و تعلل در انتقال به بیمارستان متاسفانه جانشون رو از دست دادن و همینطور آقای اسعد رامین و داوود رحیمی که ماها در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه ارومیه تحت شکنجه بودند و متاسفانه جانشون رو از دست داده بودند، که حتی آقای داوود رحیمی در زمان بازداشت مجروح شده بودند و در یک ماه گذشته نیروهای سپاه به خانواده این دو نفر اعلام کردند که هیچ اجازه ندارن هیچ مراسمی برای این دو نفر برگزار کنن، مراسم عزاداری، و تنها این رو باید بدونن که این دو نفر جانشون رو از دست دادن و حتی هیچ جنازه ای از این دو نفر رو هم به خانواده هاشون تحویل ندادن. و در مورد اینکه واکنش قوه قضاییه تنها نسبت به کشته شدن و جان باختن آقای خسرو جمالی فر به صورت رسمی اعلام شده بود که اعلام کردن با انتشار یک فیلم که آقای خسرو جمالی فر زمانی که در سلول انفرادی بوده با اصابت سرشون به لبه تخت جانشون رو از دست دادن، که هم خانواده ایشون و هم ناظران و فعالان حقوق بشر صحت این فیلم رو رد کردن و اعلام کردن که آقای خسرو جمالی فر و فردی که در فیلم دیده شده امکان نداره یک نفر بوده باشن و تایید کردن که آقای جمالی فر تحت شکنجه و ضرباتی که توسط نیروهای داخل زندان به سر ایشون وارد اومده بود جانشون رو از دست دادن.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که پرونده فرزانه زیلابی، وکیل کارگران این شرکت، پس از اعتراض ناصر زرفشان، وکیل او به شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شد. خانم زیلابی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.